أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت و هو رب العرش العظیم. بخش پایانی سوره مبارکه توبه با تشریح هدف رسالت و اینکه رسول صلی الله علیه و سلم هم برای هدایت مردم تلاش میکند و این تلاش هم حریصانه و آزمندانه است و هم اینکه نسبت مؤمنین رؤوف و رحیم است و هم اینکه وظیفه او انجام این تبلیغ است بلغ ما بلغ، به این مطالب می‌پردازند. در آیه اول با حرفای تأکید لام و کلمه قد این مطلب را بازگو می‌کند که رسولی از طرف خدا آمده است که تمام این سختی‌های شما را می‌داند و برای او گران است. لقد جاءكم رسول، از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با وصف شریف رسالت یاد میکند و این رسول یه مبدع فاعلی دارد که از طرف خداست، رسول من الله. یه مبدع قابلی دارد که از درون شماست، گاهی به نژاد اون حضرت اشاره میکند. فرمود لقد بعث فی الامیین رسولا من انفسکم، گاهی به عموم مردم خطاب میکنند. فرمود که این رسول من انفسکم، از جان خود شماست، از درون خود شماست، از ذوات خود شماست، از جنس خود شماست. پس مبدع فاعلیش که ارسله الله هست و ما ارسلناک الا للکافتا للناس یا رحمتا للعالمین. مبدع قابلیش هم توده مردم است، مبدع نژادیش هم عرب است. فرمود لقد بعث فی الامیین رسولا منهم، همه این خصوصیات را با وصف شریف رسالت ذکر میکند. چون سوره مبارک توبه تقریبا سوره همون براءت و اعلام انزجار و سبقه تبری او بیش از تولی اوست و جنگ است و مبارزه است و منازعه است و ولیجدوا فیکم غلظت است و امثال ذلک. این مهم آن است که گاهی دین خشونت دارد، یک. و یا مهم آن است که اگر خشونتی به موقع دارد و رأفتی به موقع دارد، تلفیقی از رأفت و غضب است. این دو، این آیه میخواد هر دو را نفی کند، که دین خشونت دارد که سراسر دین بشه غلظت و خشونت و قساوت و بیرحمی. نه، دین دو بخش دارد، یه بخشش غضب است، یه بخشش رحمت، یه بخشش خشونت است، یه بخشش رأفت، بلکه سراتر رحمت است. این نکته دوم را قرآن کریم و همچنین روایات اهل بیت علیهم السلام با یه ظرافتی تبیین می کنند. نکته اول تا حدود روشن است که دین سراسرش خشونت باشد نیست. بسیار از مسائل دینی رأفت و رحمت و مهربانی عاطفه است. اما این که در دین اصلا خشونت نیست، این کار اثباتش آسون نیست. این همه مبارزات و اعدامها و قطع ایدی و ارجل من خلاف و اینا یعنی چی؟ این را ائمه علیهم السلام تبیین کردند و خود قرآن کریم تبیین کرده که چگونه در دین اصلا خشونت نیست. سوره مبارکه توبه از اولش با تبری شروع شد، براءت من الله و رسوله الناس یوم الحج الاکبر کذا و کذا. در بسیار از آیات متوسطه این سوره جریان مبارزات مطرح شد، جریان برججد و پیکم غلظه مطرح شد و ماننده. اما برای اینکه ثابت کند که این خشم نیست، این غضب نیست در مقابل رأفت، این چنین نیست، برای تبیین این مطلب به اسمای حسنای ذات اقدس اله ما را توجه میدهد. بعد قرآن را به همون روال و ائمه علیهم السلام را به همون روال بعد مسلمان ها و رهبران اسلامی رو به هم سمت و سو دعوت میکنن. بیان زالش این است که گاهی انسان غضب دارد، گاهی رأفت، نسبت به دوستانش مهربان است، نسبت به دشمنانش خشمگین. و اگر خشم شد دیگه به این فکر نیست که حالا عدالت را رعایت بکند یا به سود کسی کار بکند. وقتی عصبانی شد بالاخره دست به هر کاری میزند یا هر حرفی را میگوید. در چنین حالی میشود گفت که فلان شخص دو صفت دارد، غضب دارد و رأفت، نسبت به دوستان و بستگانش مهربان است، نسبت به دشمنانش کینه‌تو. اون غضب در مقابل این رأفت است. جزا در حال غضب گاهی حرفای تندم میزند، بعد هم ممکنه پشیمان بشه. دست به کارهای تند و تیز میزند، بعد هم ممکنه پشیمان بشه. در حال غضب ممکنه ظالمانه کسی رو ترد کند، بعد ممکنه پشیمان بشه. بالاخره غضب است دیگه در قبال رفت. چنین غضبی در دستگاه ذات اقدس اله اصلا نیست، در کتابهای آسمانی اصلا نیست، در انبیای الهی اصلا نیست، در ائمه علیهم السلام اصلا نیست، در دیگران ممکن است ولی تو معصوم اصلا نیست. غضبی که ذات اقدس اله دارد ید مغضوب علیهم ان غضب الله علیهم ان و مانند آن، سخط الله علیهم ان لعنت الله علیهم ان یلعنهم الله و الملائکه و اللائنون، دامنگیر میشه. همه اینها هست، اما غضب خدا، لعنت خدا و قهر خدا و الاخره جهنم خدا در مقابل رأفت خدا نیست، در برابر مهربانی خدا نیست، بلکه غضب خدا همیشه معموم است و رأفت و رحمت الهی امام است. و این امام عادل هر دستوری که بدهد، این معموم عادلم اطاعت. این که امام رأفت است و غضب معموم، در اون بیانات نورایی که داره که یا من سبقت رحمت و غضبه، این یک. تو بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه دارد که یا من تسعا رحمت و امام غضبه، دو. اینو بیان میشه. وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه دارد که ای خدایی که هر وقت میخوای غضب بکنی پیشا پیشت پیش در آمدد و اون امامش، اون راهنما و راهبرد و رهبرش رأفت است. یعنی رحمت میاد اول اتوبان صاف بکنه، بعد به غضب میگه بفرما. قهرن این غضبش رعوفانه، این غضبش دیگه غضب نفسانی و غریزی و برای تشفی نفس اینا نیست. قهرن غضبش میشه نسبی و نفسی. یک، به امامت رأفت حرکت میکند. دو، خود اون مغضوبون علیهم اگر بخواهد عاقلانه بیندیشد قدر این غضب را میداند. این سه. حالا یه مثالی ذکر بشه تا ممثل با این مثال یه مقدار به ذهن بیاد. الان این پزشکانی که در بیمارستان ها تلاش و کوشش میکنن، یه عده کارشون مرهم گذاریه، یه عده کارشون هم بریدنه، یه عده کارشون هم دستور دادن به اینکه فرون دارو رو مصرف بکنید و راهنمایی کردن. خب اونایی که مرهم میگذارن، پانسمان میکنن، وظیفه اونها جز پانسمان کردن چیز دیگر نیست، اینم رأفت. اونایی هم که چاقو دستشونه میبرن قطع میکنن عضو فاسد را، اینم رأفت است. زیرا این که چاقو دست گرفته، حالا یا قلب را میشکافد یا دست را میشکافد یا پا را میشکافد، این که چاقو دست گرفته، چاقو جراحی، با اون که پنس دست گرفته برای پانسمان، هر دو به دستور پزشک حاذق عمل میکنند که میگوین اگر قلب این شخص را نشکافید باعث هلاکت اون میشود، قلب ای را اینجور بشکافید بعدم اینچنین پانسمان بکنید. اون دستوری که اون پزشک متخصص میدهد دستور عالمانه است، حکیمانه است و با رأفت و رحمت همراه است. اون کسی هم که آشنا هست و متوجه این درد است و دردمند است، اصرار میکند به اون طبیب میگوید و از او خواهش میکند که نوبت مرا زودتر به من بده، زودتر دست به عمل بکن، این قلبم را زودتر بشکاف، این جراحی را زودتر بکن. التماس میکند که قلبم را بشکاف. چرا؟ چون هم دردمند است هم فهمیده راه علاجش اینه دیگه. اون طبیبی که دستور میداد فرون روز قلب اینا را بشکافید، گذشته از این که علیمان و حکیمان است، رؤوفان و رحیمان هم هست. پس اگر اون چاقو به دست ها که میان شروع میکنن به شکافتن قلب، اینها را در قبال اون پانسمان کننده ها ببینیم، میبینیم یه عده مرهم میگذارن، یه دم قطع بکنن، دو درد میارن. ولی هر دو را وقتی تحت رهبری اون حکیم مهربان قرار بدیم، میبینیم این بریدنم بجاست، اون پنس و دشکیلات پانسمانم بجاست. ذات اقدس اله حکیمانه کار میکنن و کار او جز حکمت نیست. و در این حال که ما را به توسل دعوت کرده است، فرمود وابتغوا الیه الوسیله، به ما هشدار داد که این توسل برای آن است که شما را به مجاری حکمت آشنا بکند، وگرنه با دعا و توسل شما بخواهید معاذالله خدا کاری غیر حکیمانه بکند، این شدنی نیست. اینم از دعاهای نورانی ما و سجاد سلام الله علیه است در صحیفه که یا من لا تبدلو حکمته الوسائل، ای خدایی که ما هر توسل بجوییم کار رو انجام بدیم، وسیله بیاریم برای که تو کاری برخلاف حکمت بکنی، نمی کنی. ما با توسل دعا عرض نیایش به مانند آن باید از شما خیر بخواییم، حالا خیرمون نمیدونیم چیه. ادب دعا هم این نیست که انسان به خدا پیشنهاد بدهد به من این الف بده، با بده، دال بده، جیم بده، اینجور ادب دعا نیست. ادب دعا هم خیر خواستن است. بعد میگیم خدایا اگر ها این خیر ما در این است، این حاجت ما با مصلحت همراه است بدی، اگر این نشد از راه دیگر ترمیم میکند. تو بعضی از ادعیه تعقیبات نماز ظهر و اینا هست که خدای هر حاجتی که هیه لکه فیها رزن و برای من مصلحت هست فقض حالی، این دعاییست حساب شده. پس حکمت خدا با توسل برطرف نمیشه، او حکیمان کار بکنن. اون حکمت که با رأفت و رحمت مطلق همراه هست، گاهی دستور قطع میدهد، گاهی دستور مهر میدهد. بنابراین این مهرهای موقت و این غضبهای مقطعی دو صفحه از نماز جماعت هم که به امامت حکمت و رأفت مطلقه خدا کار میکنن. یا من تسعى رحمته امام غضبه، ذات اقدس اله اون رحم مطلق را که میخواهد در جهان پیاده کند به استناد اون رأفت مطلق برنامه ریزی میکند و زیر برنامه ریزی اون رأفت مطلق گاهی سوختن است، گاهی ساختن، گاهی سوزوندن است، گاهی مرهم نهادن. بنابراین این چنین نیست که خدا غضبش در مقابل رحمت باشد که این غضب رها باشد، بلکه یا من تسعى رحمته امام غضبه. و این معنای سبقت غضب بر رحمت است که سبقت رحمته غضبه. امام سابق است و مأموم لاحق و غضب خدا مأموم است و لاحق و رحمت خدا امام است و سابق. این وصف مال ذات اقدس اله است. تو خیر و شرم همچنینه. اگر خدای سبحان به یک کسی یا گروهی شر میرساند، در حقیقت مصداق خیر است. اینی که در کریمه و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن از همین قبیله. مرحوم امین الاسلام تبرسی رضی الله علیه ذیل همون آیه نبلوکم به شر و الخیر فتنه نقل بکند که وجود بارک امیر المؤمنین سلام الله علیه مریض شد، برخی به عیادت اون حضرت رفتن،
عرض کردن حال شما چطور است؟ فبود علی شرین. عرض کردن شما هم تعبیر به شر داری؟ فبود چون خدا در قرآن فبود و نبلوکم به شر و الخیر فتنه، بیماری شر است، نه در نسبت به نظام شر است. ما وقتی بیماری را به سلامت میسنجیم بکر خیر میدونیم بکر شر. این شر نسبی است نه نفسی. خیر میشه نفسی و به ذات، شر میشه نفسی. یعنی وقتی این کار را با اون میسنجیم برای ما ناگوار است. غضب و رحمت هم این چین است، نظیر خیر و شر را مانندون. پس در دستگاه تکوین ذات اقدس الهی اون چه که رهبری تکوینی و امامت تکوین را به عهده دارد حکمت است و رأفت. زیر مجموعه رأفت گاهی غضب قرار میگیرد که غضب میشه نسبی، گاهی شر قرار میگیرد که میشه نسبی. صوف آسمانی در تدوین قوانینشون این چینن، انبیای الهی علیهم السلام این چینن، ائمه معصوم علیهم السلام این چینن. اما غیر معصومین بعد گاهی ممکن است که غضبشون غضب غریزی باشد، وقتی بالاخره عصبانی شدن ممکن است که بیجا دو تا سخنی بگوین یا دو تا کاری انجام بدن. این مطلب دوم. خدای سبحان بعد از اینکه نظام تکوین را تشریح کرد از نظر جهان بینی، یک اسماء حسنا خود را تشریح کرد که یکی از اسماء حسنا خدا رؤوف است و دیگری رحیم است، اونگاه پیغمبر را که خلیفه کامل اوست میفرماید این خلیفه وصف من مستخلف عنه را دارد. اگر خدا به ناس رؤوف و رحیم است، خلیفه خدا هم به مؤمنین رؤوف و رحیم است. پس اون چی که از اول سوره تا اینجا به عنوان تبری و خشم و مبارزه و ولججدوا فیکم غلظه و اینها آمده است، اینا طبیبانه است نه قاهرانه. خب بالاخره طبیب هم میبرد دیگه، دست بچهش هم میبرد. برای طبیب فرق نمی کند که حالا این دست فاسد دست فرزند اوست یا دست بیگانه است. این که قساوت نیست، این یک رأفتی است که در صورت بریدن دست ظهور کرده. خب باطنش بله، اما وقتی میسنجیم میشه غضب دیگر. یعنی وقتی که یه عده‌ای در رفاه مسجد و منبر و قرآن و اینها به سر میبرن، امنیت دارن، یه جه گرفتار بر یجدو فیکم غلظه هستن، اینها را که نسبت به اونها میسنجیم میشه غضب، وگرنه به فی نظام الکل کلون منتظم. خب اگر انذار زیر پوشش اون تبلیغ حکیمانه باشد به موقع است، قهر و اجرای حدود و امثال ذالک هم اگر زیر پوشش اون حکمت و رأفت باشد بله. غرض آن است که تو دستورات دینی این چه نیست که شما یه جا خشونت داشته باشید. خب طبیب هرگز خشونت ندارد، طبیب اگر دوا دهد در اون دوا شفا بود، حبیب اگر جفا کند در اون جفا وفا بود. اینطور نیست که گاهی عصبانی بشن بعد بگن نشونش نیست که سراسر عدله. اگر سراسر عدله معلوم میشود که قهر اینها را اون مهر رهبری میکند. این هم بیان نورانی امام سجاد است که یا من تسعا رحمته امام غضبه. اینطور نیست که غضب خدا باز باشه، غضب دین باز باشه، بلکه اینا معمومن و امامی دارن. اون امام هر جا دستور داد که ببر میبرم، هر جا دستور دادن بدوز میدوزم. خب لذا این سوره مبارکه که با قهر و اینها شروع شد در اسناشم ولی یجدو فیکم غلظه شد، در اون خلاصه به جمع‌بندی فرمود لقد جاءکم رسول من انفسکم اما عزیز علیه ما عنتم. این هم به صورت فعل ماضی ذکر فرمود. اما شما سختی های فراوانی دیدید و همش بر پیغمبر تلخ بود. اینطور نبود که حالا خوشحال شده باشد که ما زدیم و کشتیم و پیروز شدیم. نه خیر، بر حضرت خیلی سخت گذشت تا با شما بجنگد. عزیز علیه ما انتم به صورت فعل ماضی هم ذکر کرده، یعنی همه سختی های شما برای او گران بود. او که یک کشورگیر و کشورگوشا و امثال ذلک نیست که حالا خوشحال بشد که پیروز شده. که اون روزی هم که لقد اذا جا نصر الله و الفتح نگران بود، گاهی هم گریه میکرد به حال همین مردم که ما اینها رو به زنجیر میخوام به طرف بهشت ببریم نمیگه. بنابراین این فرق میکند با یک کشورگشایی، کشورداری، با یک والی یا حاکمی که به این فکر است که منطقه حکومتش توسعه بده. این آمده این جیانها را آزاد کنه، دید که اینها با زنجیر هم بهش نمیان. و این که ذات اقدس الهی به پیغمبر تسلی داد در چند جای قرآن که اینقدر غصه نخور، خبره نیامدن لا تذهب نفسک علیهم حسرات. خب آدم اگه ببینه خدای ناکرده فرزندش بیراه رفته چقدر نگرانه. پیغمبرم اینجور نگران بود. خدا در چند لعلک باخون نفسک علی آثارهم ان لم یؤمن بهذا الحدیث اسفا لا تذهب نفسک علیهم حسرات. مکرر در مکرر تسلی میده، دلداری میده که اینقدر غصه نخور. الله میفرماید بگه تمام این تلخی های شما بر او گران آمد. عزیز علیه ما انتم، تمام این سختی ها هم با خبر بود و هم رنج بود. یه همچه کسی آمده. بنابراین این با سلاطین دیگه فرق میکنه. عزیز علیه ما انتم بالمؤمنین رؤوف رحیم. این که فرمود بالمؤمنین رؤوف رحیم از اسمای حسنای ذات اقدس اله است. این رأفت و رحمت که خدای سبحان درباره خلیفه خود هم اینها را به کار برده است. در سوره مبارک بقره آیه 143 به این صورت آمده است: و ما کان الله لیضیع ایمانکم ان الله بالناس لرؤوف رحیم. خدای سبحان نسبت به مردم رؤوف رحیم. در همین سوره مبارکه توبه قبلا داشتیم، آیه 117 همین سوره توبه این بود که من بعد ما کاد یزی و غلو و فریق من هم ثم تاب علیهم انه بهم رؤوف رحیم. پس این دوتا اسم از اسمای حسنای خدای سبحان است که رؤوف رحیم. همین دو اسم از اسمای حسنای خود را به خلیفه خود میدهد. رابط این پیغمبر که خلیفه من است بالمؤمنین رؤوف رحیم، یعنی اونجوری که من رأفت و رحمت دارم به ذات، اینم بالخلافه همونجور رحمت دارد. یعنی این طور نیست که حالا یه جا بخواد قهر کند یه جا بخواد مهر کند. همیشه مهر دارد و قهر او به امامت مهر او حرکت میکند، مثل خود ذات اقدس الهی. من تا اونجا به ذات است، اینجا بالعرض، اون بالاصالت است، این به تبع، اون به ذات است، این بالخلافه. و بالمؤمنین رؤوف رحیم. عزیز علیه ما علیتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف. مسئله حرص یه چیزی نیست که ذاتاً مذموم باشد نظیر کذب. حرص یه وصفی نیست که ذاتاً مذموم باشد. مذمت حرص به لحاظ متعلق است. اگه کسی متعلق حرصش دنیا و لهو و لعب و امور باطل باشد، چه این حرصی مذمومه. اگه حریص باشد نسبت به خدمات جامعه، مهربانی جامعه، چنین حرصی مذموم نیست. فرمود به ما اکثر الناس ولو حرسته به مؤمنین و مانندون. در چند جای قرآنی که همین مورد آیه محلوب است، حرص را به ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت داده است. فرمود حریص علیکم. این هم به نعمت خوبی است که او با یک آزمندی تبلیغ میکند که شما به مشکلی براتون پیش نیاد و خودتون رو به هلاکت گرفتار نکنید. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. مطلب دیگران است که اون اوصافی که برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده است نسبت توده انسان هاست. گرچه خواستگاه اولی اون حضرت بر اساس رجع بعث فرعونیین رسولا منهم نژاد عرب است، اما حالا این آیه تقریبا در اواخر عمر حضرت آمد که خیلی از غیر عرب ها مثل فارس، مثل روم، اینا مسلمان شدن و در محضر اون حضرت بودن یا با اون حضرت نامه داشتن، مکاتبه داشتن، ارتباط داشتن. در چنین فضایی وقتی بفرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم، اختصاصی به عرب ندارد،
گرچه خواستگاه اولیش همون نژاد عرب است. میفرماد به این که اون رأفت عام به سرجاش محفوظه، الان هم هست. آیه 107 سوره مبارکه انبیاء این است که به ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. این رحمت جهانی جهان شمولی بر اساس آن است که رسالت اون حضرت جهانی است دیگر، به اندازه رسالتش رأفت دارد. اگر رسالتش چون نظیرا للعالمین جهانی است، خب رأفتش هم جهانی است. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون العالمین نذیرا، یا ما هو الا ذکرا للبشر، نذیر للبشر، با بشریت کار دارد، نه با خصوص عرب یا عجم. اگر با بشریت کار دارد، نسبت به بشریت رؤوف و مهربان است، بلکه پایین تر از بشریت. اینکه دستور داد شما یه حیوانی رو نرنجانی، ظلم نکنید، مگر ظلم به حیوان شرعاً جایز است؟ حالا یکی اسب داره، یکی حمار داره، یکی استر داره، یکی کلب داره، مگر مجاز است که نسبت به اینها حیوانات دست ظلم بکنه؟ ظلم محرم است برای نسبت به اینها. و این رحمت جهان شمولیه. این که فرمود و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، این رحمت جهانی با بالمؤمن رؤوف رحیم منافات ندارد. او یه رحمت عامه است، این یه رحمت خاصه. این رحمت ویژه البته مال مؤمنینه، مثل خود قرآن کریم که از یک طرفی هدن للناس است، از طرفی هدن للمتقین. خب این طور نیست که حالا هدن للناس با هدن للمتقین، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، این دو تا آیه با هم ناهماهنگ باشد که این هدن للناس اون رسالت اولی قرآن رو بازگو میکند که برای هدایت توده انسان هاست، اما اونا که بهره میبرن هدایت خواسته نصیب اونها میشه، فیض مخصوص نصیبشون میشه، متقینن، میشه هدن للمتقین. تذکرم همین است که فرمود این ذکرا للبشر است، اما ما یتذکروا الا من ینیب. پس بهره خاص را مؤمنان میبرند، گرچه او ذکرا برای جهانیان است. رحمت خاصه نصیب مؤمنان میشود، گرچه پیغمبر رحمت للعالمین است. هدایت ویژه بهره متقیان است، گرچه قرآن هدل للناس است. این که فرمود بالمؤمن رؤوف رحیم با اون منافاتی ندارد. نه دیگه، غضب نفسی اگر اعمال بشه تعدید میکند. فرمود بگی شما اگر چون که کسی با شما بد رفتاری کرده، شما نسبت به دیگران نکنید همون شخص را، یک. و اگر اون شخص جهاد مثبتی دارد به جهاد منفی، شما جهاد مثبتش هم در نظر بگیرید، دو. این لا یجدمن نکم شنعان قومن الا ان لا تعدلو اعدلو و اقرب للتقوا. نه، باید عاقلانه رفتاری کرد. اگر چون چه حدود الهی جاری بشه اثرشون میشه. مشکلش اینه که حد به حدود الهی جاری نمیشه. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله نقل بکند که برکتی که بر اجرای حد است، اثرش بیش از باران 40 روزه است. اگر چون چه ما خودمون رو مطرح نکنیم، دین خدا رو مطرح کنیم، به همون اندازه غضبناک میشیم. نه از دین خدا مایه میذاریم برای جذب توجه مردم. فرمود لا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله، در دین خدا شما تساهل نکنید، هزینه نکنید از دین خدا، یه مقداری حدود الهی را کم بیارید برای که عده خوششون بیاد، این نکنید. و اما در اجرای حدود الهی برابر این نباشه که قلبتون خنک بشه، شما نگران باشید که یه عده دارن تنبیه میشن، به بیش از اونم دادم تنبیه نکنی. ما کی این حدود اجرا کردیم که ثمر بخش نبود؟ غضب نفسی همیشه مشکل دارد، ولی غضب الهی و غضب عقلی هیچ مشکلی ندارد. غضب باید به امامت حکمت و رأفت باشد. خب اگر این چاقو را به دست اون طبیب و جراح دادن او همینجور قطع و وصل کند که دیگه چیزی از بیمار نیماند که. اگر چون چه عده بیمارن، باید با بیمار حکی طبیبانه رفتار کرد. اگر قرآن شفاست که ما بنو نزدی رو من قرآن ما ها به شفا، و اگر پیغمبر یا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و طبیبن که همون طبیبون دوارون به طبه و طبیبانه انسان جراحی میکرد و نبیش از اون. خب پس این آیه بالمؤمن رعوف رحیم با آیه 107 سوره مبارکه انبیا هماهنگ است، مخالف نیست. و این دو اسم از اسمای حسنای خدای سبحان به خلیفش داده شده. البته لطف خدا در اثر داشتن پدر خوب، مادر خوب، شیر پاک خوردن، غذای حلال خوردن، دعای نیاکان، گاهی میبینید نصیبی کسی میشود که اگر در یه جایی باشه علم به حرمت هم نداشته باشه، ندنه فرون چیز حرامه یا حلاله، گرایش به انجام اون کار نداره. حالا یه کسی در یه منطقه بود کار خیری، حالا یا عبادی یا توسلی که از نیاکانش کردن، خدای سبحان یه خیری به نواهای اونها میداد، قلب اونها رو گرایش میداد به سمت خوبی که به طرف شر حرکت نکنن. اگر بس ما میبینیم کسی در کشور کفر زندگی میکنه، دست به حرام نمیزنه، این یه لطفیست که از راه دیگر نصیب او شده. چون که همین منافقینی که خدای سبحان میفرماد به این که سواءٌ علیهم استغفرت ام لم تستغفر انذرت ام لم تنذر، این محال عادی است نه محال عقلی. مثل که یک معتادی بخواهد دست بردارد، این محال عادی است نه محال عقلی. چون محال عادی است تکلیف پذیر هست، محال هم نه، یعنی سخت است برای اونها. چون این سختی به سوی اختیار خود اینهاست، رافع تکلیف نیست. او موظف است که عادت ترک کند گرچه برای او دشوار است. او موظف از شرعن که این مواد مخدر را ترک کند، استعمال این مواد در اون حالت اعتیاد هم برای او حرام است. او موظف از ترک کند و اگه اراده قوی باشد خب اراده قوی ترمیم می کند. غرض آن است که منافق به اینجا می رسد. لذا تکلیف هم همچنان محفوظه. این دو مطلب مربوط به سوالات قبل بود. خب بعد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می فهمد که حالا در شما شرط این کار کردی؟ فین تولو، اگر اونا اعراض کردن تو هم این کار رو بکن، هم اینجور بگو، فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت. ابتدا نفهمت فتوکل علی الله. برای اهمیت مطلب این سه چهار جمله را کنار هم ذکر کرد. فهمو توحید را رعایت کن، بدون تنها مدیر عامل کل جهان هستی اراده خداست. یک نفر را داره میگردنه، منطقه اگر بیای تو پشت بام خلقت ببینی کار به دست کیه. گاهی را گاهی میبرن، گاهی میارن، گاهی اقبال است، گاهی ادبار است، گاهی بیماری است، گاهی مرض است، مرتب دارد میازماید. حالا تا کرا خواهد و میلش به که باشد چی رو باشد، اگر بدانی کار به دست اوست بیراه نمیده. پس بگو حسبی الله، یک بگو لا اله الا هو و معتقد باش چین که هستی، دو بگو علیه توکلتو نه توکلتو علیه، این تقدیم هم مفید حسر است، این سه. و بگو و بدان که هو رب العرش عظیم، عرش یعنی مقام فرمان روایی، مقام فرمان روایی کل جهان به دست به خداست. خب اگر او خودش دستور توکل بده، توکل یعنی او رو وکیل قرار بدیم، او دیگه معاذالله خلاف نخواهد کرد. که هر آدمی که مطلبی را نمیداند یا نمیتواند باید وکیل بگیرد دیگه. ما در کل کارها اینطوری توکل کردیم بر خود، یعنی چی؟ یعنی وکیل گرفتیم. معناش نیست که این مقدار رو خودم بکنم بقیه وکیل. توسل، توکل و مانند اون تقسیم کار نیست که من این چند قدم رو خودم میرم بقیه را متوکلن. نخیر، اگر به حول الله و قوتی اقوم و اقود، این چند قدم من به عنایت اوست، اگر اون نخواد چند قدم میکنه میشه رفت. پس معنای توسل، معنای توکل و مانند اون از سنخ تقسیم کار نیست، یعنی جمیع شؤون مرا متوکلان انجام میدم. وقتی که من او رو وکیل گرفتم، اراده مرا راهنمایی میکنه، تصمیم مرا، علم مرا، قلب مرا، گرایش مرا، گریز مرا، تولی و تبری مرا، همه مرا او تنظیم میکنه دیگه. گاهی ببینید انسان به چیزی میل دارد، گاهی میل ندارد. از او سوال بکنید چرا میگه نمیدونم. این همان است که عرفت الله و فصل العزائم و نقض الهمم. ما دائما تو این کاری فرونجا میایی نه مایل نیستم. چرا؟ دلیل نداره. خودش پیشنهاد داد میده که فلون کار رو بکنیم، به دیدار فلون کس بریم. چرا؟ دلیل نداره. این دلیل نداشتن معلوم میشه که این زمان به دست کسیست که به یدهی از ذمه الامور ترن به یده، و ما فقط اجمالا میدونیم یه حکیمی دارد ما راه نمون میکند. چرا را نمیدونیم. اینکه حضرت وجوب بار که از تعمیر را بود عرفت الله به فصل العزائم و نقض الامام و حل العقود، اینه در خیلی از حارات برای ما بیان رشده که یک گرایش به سمت یک کاری انجام میشه، بعد بمشه خوب در آمد. یک کسی خدای ناکرده وقتی میخواد به چاه بیافته، باید ولعی با یک علاقه و شدت شوقی به سمت یک کاری میره، بمشه اونجا چاه بود. این که فرمود جواره حکم جنودو همینه. خب اگه کسی خودش به او بسپره، او رو وکیل خود قرار بده، تمام کار رو او درست رهبری بکنه. فبود او فرمان روای مطلق عرش عظیم است. والحمدلله رب العالمین.